این تغییر میکنه. ولی الان به طور میانگین اگه فرض سنگ ما 90 میلیون رو 40 کیلوگرم در نظر بگیریم، 3 میلیون 600 هزار تن نیاز برنج کشوره. اگر 2 میلیون تنش رو بتونیم از داخل تهیه بکنیم، 1 میلیون 600 هزار تن به طور متوسط کسری نیاز برنج کشوره که باید از محل واردات تامین بشه. حالا با مشکلاتی که الان من میخوام به زیر ساخته اول تیتروار اشاره بکنم که چه اتفاقی میفته، کشور دچار گرانی و گران فروشی و نهایتاً تهدید به قول معروف جدی این امنیت غذایی.
دقیقا ما هم همینی میخواییم بدونیم، میخواییم ببینیم که هزینه های تولید مثل نهاده ها، سوخت، دستمزد، اینها آیا نسبت به سال گذشته افزایشی داشته که میدونیم داشته و این موضوع چقدر تولید رو با چالش مواجه کرده آقای کشاورز؟
ببینید خدمت از اون بخش تولید داخل در کنار افزایش هزینه‌هایی که حالا هزینه‌های زندگی کشاورز فرض فرمایید، هزینه‌های کاش، برداشت و فناوری به جهت انرژی، نمیدونم کار نیروی انسانی، همه اینا قطعا با تغییراتی که تو کشور بودن اینا مطمئنا تاثیر مستقیم داره روی قیمت برنج ایرانی ده. ولی از طرفی یکی از عمده مسائلی که باعث میشه ابتدا ما تورم رو جدی ببینیم توی بحث برنج ایرانی و بعد رکودش رو متاسفانه که تهدید بزرگتریه که من اینقدر نگرانم برنجی که الان رو دست کشاورزا هست مونده تا اول فصل برداشت، ممکنه به خاطر این رکود و گرونی که وجود داره و تورمی که وجود داره عرضه نشه و تقاضای براش وجود نداشته باشه و مصرف نشه و دوره سال 1401 و 402 که آسیب دید برنج ایرانی ما دوچار اون موضوع بشیم، اگر حالا مسئولین محترم دارن میشنون به این نکته توجه داشته باشن. این یکی از تهدیدهای جدی برنج ایرانیه. ولی این که حالا چرا این اتفاقا میفته، ما ببینید ما حدود ما به عنوان مجموعه های رسمی کشور دارم از میکنم که فروشگاه زنجیره‌ای داریم تو کشور و مستقیم برنج از کارخونه های خودمون میاد میره تو شلفا میشینه، 5% سهم بازار
فروشگاه ها،
بله 5% سهم بازار برنج ایرانی داریم. 95% در کشور با شاری‌کوبی های تقریبا سنتی و خدمت به شکل سنتی توزیع و بسته‌بندی میشه و هیچ نظارتی بهش وجود نداره. حتی توی سامانه جامعه انبارها که 3 سال ما تقاضا کردیم اینا رو هم بیارید اونجا رصد بکنید کی آورده، چه میزان آورده، چند فروخته، چند خریده، وجود نداره. بعد شما یهو میبینید هر ماه نسبت به ماه قبل افزایش قیمت پیدا میکنید، در حالی که توی یه کارخونه بزرگ الان ما به خاطر مشکلات مالی که حالا بعدم بهش اشاره میکنم که از کجا نشأت گرفت، به خاطر مشکلات مالی که برای مجموعه دارندگان و توزیع کنندگان، تولید کنندگان و تامین کنندگان برنج تو کشور پیش اومده، ما سرمایه‌گذاریشون کم شده. ما برای 2 ماه میتونیم شالی بخریم و برنج برای کارکنامون. تو این 2 ماه قیمتمون ثابته، بازار رو میتونیم ثابت نگه داریم و اجازه هم نمیدیم سنتی ها قیمتاشون برن. به محض اینکه ما دوباره وارد بازار میشیم میخوایم بخریم، با قیمت جدید مواجه میشیم، تاثیر کشاورز و واسطه. خب علتش اینه که ما اگر یه لاین اعتباری رو بانک‌ها مثل دنیا باز کنن ما بتونیم برای 1 سال بخریم، قطعا این تغییرات و نوسانات وحشتناکی که شما که میبینید تو برنج از 180 تومن میرسه به 400 500 600 وجود نخواهد داشت. خب اینا نکاتیه که
یعنی شما میفرمایید که اگر این خط اعتباری از طریق بانک‌ها داده بشه، کارخانجات بتونن برنج رو خریداری بکنن، ما مشکلی رو نخواهیم داشت از این جهت که خب بین قیمت تمام شده تولید و قیمت خرید در بازار برای اون تولید کننده سنتی تفاوت وجود داره، درسته؟
بله دیگه. ببین ما حتی فصل برداشت اینو می‌خریم، 1 سال می‌ذاریم تو کارخونه‌هامون، درست شد؟
بله.
1 سال اینو فراوری می‌کنیم میدیم تو بازار، ولی ما هر بار 2 ماه یه بار می‌خوایم بریم سراغ واسطه و کشاورز، کشاورز متوجه شرایط کشور افزایش قیمت میده و هیچ مرجعی هم نیست که بهش نظارت کنه. ولی ما مرجع نظارتی کشور مثل سازمان حمایت تعزیرات دائما دارن رصد میکنن کارخونه‌های ما رو و ما اگر بخوایم خدای نکرده که موجب گرونی یا گران فروشی بشیم، این امکان برای ما وجود نداره، چون مستند نمیتونیم بکنیم، باید فاکتورمون رو نشون بدیم، سودمون رو نشون بدیم. این مطلب اساسی به عنوان زیرساخت که باید حتما تو بحث برنج ایرانی به نظر من کمک بشه، وگرنه واقعا همیشه این چرخه معیوب رو ما داریم.
آقای کشاورز، خب حتما شما این موضوع رو مطرح کردید با دست‌اندرکاران و سیاست‌گذاران در حوزه برنج، چه پاسخی شنیدید؟
متاسفانه ببینید یکی از مشکلاتمون همینه، دولت ممکنه رو کاغذ جلسات این رو داشته باشه. ما اصلا دو هفته پیش هم توی سازمان توی وزارت جاده کشاورزی هم اونجا مطرح کردیم، پروپوزالمون رو دادیم، ولی اراده برای عملیاتی کردن این موضوعات متاسفانه تو کشور.
مگه عملیاتی کردنش چه مشکلی داره آقای کشاورز به نظر شما؟
من به نظر میرسه که یه سری اتفاقایی توی بحث سنتی میفته که اینا شاید این باعث کند شدن انجام این موضوع میشه. یعنی یه وقت این شکلی قومی نگاه میکنن.
و شما فکر میکنید اگر این اتفاق بیفته ما چقدر میتونیم شاهد اصلاح و تعادل در قیمت برنج باشیم؟
طبعا ببینید اگر این اتفاق اگر ما تجربهشو نداشتیم تو دنیا میگفتم کمکی ممکن نکنه، ولی ما فرض بفرمایید سالهاست یه دلار برنج رو میخریم، سالهاست، فقط به خاطر جریزه جنگی و حمل و هزینه‌های حمل و اینا ممکنه قیمت رو افزایش پیدا کنه، قیمت جهانی، ولی یک دلاره در نشه. وقتی اینا میتونن بانک‌ها کمک بکنن به تولید کننده و کشاورز که برنج خودشو یک سال یه جا ذخیره کنه با یه قیمت ثابت، حالا یا دولت بخره از کشاورز یا بخش خصوصی بخره، این قیمت ثابته تو طول سال تا فصل برداشت بعدی میتونه جاری باشه. این یه نکته. من خانم دکتر اجازه فهمید موضوع مهمتر از این که داره دامن میزنه به این که این اصلا عملیاتی نشه، ما حدود 1 میلیارد یورو به خاطر عدم به قول معروف
پرداخت ارز، درسته،
مطالبات وارد کننده دولت به نظر من ترک فعل کرده، هم به جهت
بله.
اینکه
این موضوع آقای دکتر خاکی هم بهش اشاره کردن.
بله متوجه شدم. وقتی شما میگین 1 میلیارد یک سال بخش خصوصی، این توانش رو شما ازش میگیرین دیگه، میدونین؟ یعنی ما سرمایه در گردش 1 میلیارد دلاری اگر بیاد تو چرخه تامین و تولید قطعا کمک میکنه به بازار. من امروز نمیخوام حالا خیلی اخبار ناخوشایند بدم، ولی به هر حال شما همه میدونید جنگ معاصر است و شاید برنج به سختی و به کندی وارد کشور بشه، بخش کتفی برنج کشور. وقتی شما این رو از سفره مردم کمرنگ میشه، هضم میشه، رقیب برنج ایرانی بوده به یه تعبیری و تکمیل کننده اون بخش از نیاز کشور. وقتی این قاطع بشیم ازش، خب چه اتفاقی میفته؟ قطعا یه سوء استفاده میکنم و باعث گرونی میشه. حالا هزاری هم ما چرخه نظارت و کنترل و نمیدونم بحثای دیگه داشته باشیم، ولی خب این بخش رو اگه ما کمرنگ بکنیم، رقابت دیگه شکل نمیگیره، کمبود شکل میگیره و کمبود در هر کالایی قطعا بدید موجب گرانی و گرانفروشی.
آقای کشاورز، از نظر تولید کنندگان داخلی ورود برنج وارداتی چه تأثیری میگذاره برای انگیزه تولید کننده برای کاشت در سالهای آینده؟
خب ببینید ما اگر موازات بیاد که به حال ممکنه این رقابت منفی باشه، نهایت میکنید قطعا اتفاق نمیفته. به حال بازار، مگر کسی مثلا پول تو تاجر پول اضافه داره بیاره برنجی که ماندگاری نداره بیاره مثلا بمونه بعد رقابتش با برنج ایرانی منفی بشه؟ نه، اینا به نظر من اتفاقا برعکس. شما باید در نظر بگیریم اگر برنج خارجی، مخصوصا برنج سفید پاکستانی که رقیب برنجای خودمونه، خب ما الان خودمون هم وارد کننده ایم هم تولید کننده، چطور میشه ما یه کالایی بیاریم که کارخونه‌مون نتونه کار بکنه؟ امکان نداره. اتفاقا ما کسری و نیاز بخش خامسو ببینید، ما برنج ایرانی برنج تقریبا کالای لوکسی شده به یه تعبیری الان، خب نسبت به برنج خارجی. خب اینا هم باید در نظر بگیریم همه امکان و توان خرید برنج ایرانی رو ندارن و ما باید حتما سفره مردم رو و تغذیه مردم رو مد نظر قرار بدیم.
آقای کشاورز، از نظر شما آیا سیاست‌های فعلی دولت برای حمایت از تولید داخلی کافی هست یا فکر می‌کنید که باید یک تغییری در تعرفه‌ها و حمایت‌های دولت از بخش تولید اتفاق بیفته؟
خب تو ببینید، حالا تو بحث حمایت، ما حمایت رو با تعریف، یعنی به عنوان واقعا مفهوم این مطلبی که شما می‌فهمید، یعنی عدد نیست که بگیم اینو زیاد کنی اینو کم کنی. مفهومش اینه که شما از مرحله فرض بفهمید کاشت و برداشت میتونید به کشاورز کمک بکنید، تامین آبش رو کمک بکنید، هزینه های خدمتش مثلا برداشتش رو به وسیله مکانیزه کردن حمایت بشه. اینا تو من به نظرم عمده حمایت دولت باید تو زیر ساخته این شکلی باشه، وگرنه تو بازارش کمکی نمیتونه به دولت بکنه، چون دولت نمیتونه بخره همچین چیزی رو، چون به هر حال بخش خصوصی باید باشه، نه اعتباری داره نه اصلا وظیفه‌شه. توی زیر نظر من تو کشور ما با توجه به اینکه ما مطالعات جهانی داریم عرض میکنیم و میبینیم برنجای دنیا رو چرا قیمت تموم شدهشون پایین میاد، چه اتفاقایی میفته، قطعا تو زیر ساخته کاشت و برداشت و نوع بذر رو اینا دولت ما باید خیلی جدی تر از این، اگر فکر میکنه این کالا کالاییه که تو کشور باید تولید بشه، اگه نفکر میکنه این آب بره آب نداریم، نمیخواستم کالا جایگزین براش
در نظر به نظر میرسه. برحال حمایت های زیر ساختی همونطور که شما فرمودید مثل مدیریت آب یا تجهیزات فناوری و غیره برای حفظ پایداری تولید برنج در کشور خیلی حیاتیه. خیلی ممنون و متشکرم.
مثلا من به این نکته هم اضافه بفرمایید به این مطالبتون که یک پارچه سازی تو دنیا اتفاق افتاده. شما کجای ایران شما زمینای کشاورزی رو یک پارچه می‌بینید؟ همش دهکشی، همش با فاصله. خب این شما فکر می‌کنید اینا مثلا ارقام کمیه، وقتی اینا رو یک پارچه کنید سطح زیر کشتون بالا میره.
درست.
بعد بیشتر تولید میشه. خب اینا اتفاقایی که عرض کردم متأسفانه نگاه کاملا سنتی و اداری و رفت تکلیف بوده تا الان به نظر.
بسیار خوب. خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات خوبتون آقای مسیح کشاورز، دبیر انجمن تولید کنندگان و تامین کنندگان برنج.
ممنون. ما ممنون شما از این فرصت.
زنده باشید. خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.
عضو انجمن وارد کنندگان برنج ایران افزایش نرخ تورم و بالا رفتن هزینه های تولید رو یکی از مهمترین عوامل گرانی برنج در بازار این روزها اعلام کرد. قنبر حسامی با اشاره به تداوم تامین کالاهای اساسی در دوره اختلالات ناشی از شرایط جنگی گفت بازار برنج در ماه‌های اخیر با وجود فشارهای لوجستیکی و افزایش هزینه‌های واردات دچار کمبود و التهاب جدی نشد، اما ادامه این روند نیازمند تسویه مطالبات معوق واردکنندگان و کاهش هزینه‌های گمرکیه. حسامی یکی از مشکلات جدی فعالان حوزه کالاهای اساسی رو تأخیر طولانی در پرداخت مطالباتشون دونست و گفت بخش مهمی از رشد قیمت‌ها هم به تورم عمومی اقتصاد و افزایش هزینه‌های تولید برمی‌گرده.
برنج ایرانی اماک دومسیه دارم 565، هاشمی آستان دارم 503 تومن، تارم هاشمی آستان دارم 475 تومن، علی کاظمی دارم 488، تارم هاشمی دارم 425، فرج درجه یک، ممتاز 395، انبربور 340 تومن، سرشکسته هاشمی درجه یک 70% برنج، 30% شکسته 375 تومن، لاشه تارم 268، لاشه تارم و تالش 275، نیم دارم در 258 تومن. امداد هاشمی.
به گفته یه مسئولان حوزه کشاورزی پیشبینی دقیق بازار برنج به عوامل متعددی بستگی داره، اما با توجه به اینکه برنج کالای اساسی و بخشی از سبد اصلی مصرف خانوار به حساب میاد و تولید داخلی در این حوزه هم وجود داره، پیشبینی میشه که در تامین این محصول در دوره پسا جنگ هم با مشکل جدی مواجه نشیم. اما کماکان رسیدگی به بازار قیمت‌ها در محصول برنج مسئله‌ایه که نباید به حاشیه رونده بشه.
شنوندگان عزیز، سپاسگزاریم از اینکه در کنار ما هستید در 8 صبح با موضوع برنج و تولید اون، که تا اینجا با مهمانان عزیزی صحبت کردیم، از سرانه برنج شنیدیم، از میزان تولید در کشور و میزان نیاز به واردات، و حالا در ادامه برنامه همراه میشیم با آقای دکتر صالح محمدی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان. آقای دکتر محمدی درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
با نام یاد خدا عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان برنامه و همچنین کشاورزان و تولید کنندگان عزیز کشور ما، به ویژه استان سرسبز و زیبای گیلان.
سپاس
در خدمت شما هستم.
آقای دکتر محمدی، ما با شما هستیم. هدفمون اینه که ببینیم دولت چقدر در کنار کشاورزان ایستاده. با توجه به تغییرات اقلیمی و نوسانات بارش‌ها، به ما بگید سازمان جهاد کشاورزی چه برنامه‌ای برای مدیریت بحران کم آبی و تأمین آب مورد نیاز شالیکاران در فصل کاشت و برداشت داره، چرا که اهمیت بسیار زیادی داره. اگر ما بتونیم مدیریت آب رو داشته باشیم و بریم به سمت تولید بهینه برنج، خب میتونه به بهره‌وری ما در زمینه تولید این محصول کمک بکنه.
بله، خیلی ممنونم از فرصتی که به بنده دادید. خب همونطوری که شما هم به درستی اشاره فرمودید، برنج یکی از محصولات کشاورزی با ارزش و در واقع تاثیرگذار در امنیت غذایی کشور هست و استان گیلان هم مهمترین فعالیت کشاورزی و زراعی اون در واقع تولید برنج هست با بیش از 238,000 هکتار شالیزار و تأثیری که میتونه در بحث تولید برنج در کشور داشته باشه. همیشه استان گیلان با بیشترین سطح در این حوزه پیشگام بوده. خب ما امسال با شرایطی که در حوزه آب که شما اشاره فرمودید، خدا رو شکر بارش‌های رحمت الهی خوب بود. ما سد سفیدرود بعد از نزدیک به 4 سال تجربه بیش از 1 میلیارد متر مکعب ذخیره آب رو پشت سد داریم. الان هم که کشاورزا کار رو شروع کردن، غالب اراضی زیر کشت نشارف و خدمت شما عرض کنم بیش از 98.5% نشا انجام شده که 234,500 هکتار هست و این در واقع سطح سبزی رو هم که ایجاد کرده و باز هم بارش ها رو داریم. از لحاظ منابع آبی امسال در استان گیلان مشکلی نیست و خدا رو شکر با برنامه هایی که در بحث اجرای پروژه ها علاوه بر سد سفیدرود، ایستگاه های پمپاژ، آب بندان هایی که لایروبی شده و بازچرخانی آب و تقویم کشتی که در استان گیلان به عنوان فرهنگ غالب کشاورزی شده. ما چون تجربه 2-3 سال گذشته در حوزه تنش آبی رو داشتیم، کشاورزان از روش‌های علمی که مؤسسه تحقیقات برنج رو اونها پژوهش انجام شده بود و به گزارش نهایی ختم شده بود که آبیاری تناوبی و کم آبیاری رو داشته باشن، این اتفاقات افتاده و ما دیگه در استان گیلان شالیزاری که از اول کشت تا پایان نزدیک بهره برداری غرقاب باشه رو نداریم، چون نوبت بندی ها انجام میشه و این فرهنگ خدا رو شکر ما امسال با توجه به شرایطی که محصولات کشاورزی به لحاظ قیمتی پیدا کردن، استقبال زیادی در واقع کشاورزان انجام دادن برای زیر کشت بردن. خب از طرفی هم برنج به عنوان نقش مهمی که در غذای مردم داره و در واقع منبع اصلی تامین انرژی در جهان هست و همچنین به ویژه کشورهای آسیایی، ما در این حوزه در استان گیلان با برنامه داره کارها انجام میشه. علارغم این که خب مستحضر هست که قیمت برنج در خود کشورهای آسیایی هم مدتی افزایش قیمت پیدا کرده، دلایل متعددی داره، از تغییرات اقلیمی گرفته و همچنین خدمت شما شود تنش‌های در واقع ژئوپلیتیکی که در منطقه هست و همچنین بحث‌های افزایش انرژی و کودهای کشاورزی، همه اینها در قیمت‌ها متأثر هست. ولی با تمام این موضوعات کشاورزان در استان گیلان در واقع کار رو دارن انجام میدن، چون قطعا شرایط گونه‌ای هستش که ارزش محصولات کشاورزی در واقع بیشتر و بهتر خواهد بود. لذا ما برای اینکه بتونیم در حوزه تامین غذای مردم و امنیت غذایی نقش استان گیلان رو به عنوان یک استان کشاورزی داشته باشیم، با هماهنگی استاندار محترم و همه دستگاه‌ها کار داره انجام میشه و نوید سال زراعی بسیار خوبی در استان گیلان هست.
به امید خدا. آقای دکتر محمدی، یکی از بزرگترین دغدغه‌های شالیکاران فاصله قیمت تولید با قیمت خرید دولتیه. سازمان جهاد کشاورزی چه اقدامی انجام داده برای کاهش هزینه‌های تولید و همینطور افزایش سود خالص کشاورزان؟
ببینید، یکی از موضوعات مهمی که ما باش مواجه هستیم طرح اقتصادی دولت و اون حذف ارز ترجیحی بود که همیشه برای تولید کنندگان ما در واقع نگرانی های ایجاد میکرد با توجه به تغییر در واقع حلقه از در واقع واردات به مصرف کننده. خب این یک امیدواری رو در تولید کنندگان عزیز ایجاد کرده که در واقع راغب بشن در این شرایط توانایی های خودشون رو و اون وفاداری خودشون رو به کشور ثابت کرده بودن ولی بیشتر ثابت کنن. لذا قبلا یک رقابت های نابرابری برای تولید و واردات برنج انجام می شد که خدا رو شکر این حذف شد و کشاورز امسال با اطمینان بیشتر از اینکه می تونه به سود برسه و زحماتی رو که در شالیزارها با هزینه ها و سختی هایی که کار زراعت برنج داره در واقع به اون سود متعارف و عوایدش برسه. و این کار خدا رو شکر با تلاش هایی که انجام شد از ریاست محترم جمهور، مقام عالی وزارت و استاندار محترم و مجمع نمایندگان این کار انجام شد. همه استانهای برنج خیز انشالله با توجه به شرایطی که ما در سازمان جهاد کشاورزی برای کم کردن هزینه های تولید داریم، مهمترینش اجرای طرحهای یک پارچه سازی شالیزارها هست که ورود
این رو اتفاقا آقای کشاورز خیلی بهش اشاره کردن.
بله همینطوره، چون ما وقتی عرصه های یک پارچه بشه ورود مکانیزاسیون راحت تر هست،
فناوری بهتر
بله میتونیم در واقع تکنولوژی و فناوری چه در حوزه مدیریت آب، چه در حوزه نشاط، تغذیه و خدمتشون مبارزه با آفات و بیماری هایی که در واقع گیاه برنج رو تهدید می کنن رو علمی تر سریع تر داشته باشیم با کم کردن هزینه ها. از ما این بحث ها رو در سازمان جهاد کشاورزی با هماهنگی که با مؤسسه تحقیقات داریم در حال انجام هستیم. پروژه ای رو که هم در سال گذشته و هم امسال با ستاد اجرایی فرمان حضرت امام داریم انجام میدیم، جهش تولید در شالیزارها هست با این نگاه که کلیه دستاوردهایی که در حوزه تحقیقات و دانشگاه‌های کشاورزی انجام شده برای اجرا کردن اون خب مستلزم یه سری کارهای ترویجی، آموزشی و میدانی هست. با ایجاد مزارع پایلوت و نمونه در مناطق مختلف در واقع دوره‌هایی رو تحت عنوان آموزش و حضور کارشناسان از ابتدای فعالیت در واقع کار کشاورزی از آماده سازی شالیزار تا مرحله آخر که به برداشت میرسه، حتی پس از برداشت، چون کار تا برداشت هم تمام نمیشه چون به هر حال بذر یک موجود زنده هست، باید اون فاکتورها. این کار الان در حال انجام هست، امسال در سطح 5000 هکتار در مناطق مختلف که هم کارشناسان در واقع خبره و صاحب نظر در این حوزه با هماهنگی سازمان نظام مهندسی و ستاد اجرایی و همچنین مؤسسه تحقیقات برنج با راهبری جهاد کشاورزی در حال انجام هست که انشاءالله بتونیم افزایش بهره‌وری رو در تولید داشته باشیم. ارقامی هم ما امسال در واقع کشاورزان ما دارن استفاده میکنن که با توجه به استان گیلان بیشترین سطح شالیزارها رو داره و بیشترین ارقام کیفی رو کشت میکنه، روی کرد ما در جهاد کشاورزی استان این بود و هست که ارقامی که با همین پایه های مادری و والدای در واقع بومی باشن که بتونن هم افزایش محصول رو در هکتار داشته باشیم و هم کیفیت
هم خاصیت برنج ایرانی حفظ بشه. آقای دکتر محمدی یه موضوعی رو آقای کشاورز بهش اشاره می کردن، این که می گفتن اگر ما بتونیم از در واقع فروشنده های سنتی، از تولید کنندگان سنتی برنج رو خریداری بکنیم و در کارخانجات اینها رو فراوری بکنیم و یا انبار بکنیم، میتونیم به تثبیت قیمت برنج در فصول مختلف کمک بکنیم. شما فکر میکنید این امر چقدر میتونه محقق بشه؟
قطعا همینطور هست و ما در استان گیلان پیگیر در واقع مجوز ایجاد زنجیره‌های رسمی تولید برنج هستیم که همه حلقه ها رو در واقع داشته باشن و با برندهای معتبری که بتونه در واقع در بازار نقش آفرینی بکنه. درخواست ها رو فرستادیم و انشالله با شکل گیری اون میشه از همین مدلی که شما فرمودید در واقع برنج از تولید کنندگان خرد، چون ما در استانهای شمالی به ویژه استان گیلان با پدیده خرد مالکی مواجه هستیم، غالب شالیزارهای ما مساحتشون زیر هکتار هست و لذا برای اینکه بتونیم یک انسجامی در بحث هم تولید و هم مهمترین بخشش که اطمینان کشاورز و تولید کننده رو به همراه داره، در واقع اون بحث بازار و اقتصاد اون هست که بتونن اون رو ثبات ایجاد کنن یک زنجیره قوی و در واقع پایدار که بتونه این حلقه ها رو مرتبط کنه و تولید در واقع کار خودش انجام بده و با اطمینان از این که این زنجیره در واقع
اگر این برنج انبار بشه در مواقع ضروری به کمک میاد دیگه، به کمک بازاریه.
زنجیره نقشش اینه که ما تولید ما با یک سهمی که خود تولید کننده هم از اون در واقع زنجیره میبره به هم با حذف جابجایی های زاید و حذف افرادهایی که برنج رو در مقاطعی در واقع جمع میکنن و بعد به قیمت بالا
دلال ها و واسطه ها دیگه،
بله این رو میتونیم با این مدل زنجیره که در واقع همه از اون انتفاع ببرن در بحث تولید تا ارائه به مصرف کننده رو داشته باشیم. کار رو ما شروع کردیم، منتظر مجوز وزارتخونه هستیم که انشالله زنجیره های برنج رو در استان گیلان شکل بدیم، چون زنجیره های موفقی در حوزه های دیگه به ویژه طیور رو شکل دادیم و یک پایداری و حمایت از اون کسانی که با عرصه های کم تولید میکنن، این اون فقط به فکر تولیدش باشه و نگرانی از بحث در واقع نوسانات بازار نداشته باشه و این رو به در واقع اون زنجیره بده و نفعش رو هم ببره و این مدل رو ما در استان گیلان داریم ایجاد میکنیم.
آقای دکتر محمدی، چه حمایت‌های فوری از سوی سازمان جهاد کشاورزی داره اتفاق میفته برای شالیکاران که ما در تولید برنج به پایداری برسیم؟
ما در بسته‌های حمایتیمون خب مهمترین بحث همون طرح یکپارچه سازی و تجهیز اراضی هست. بحث دوم در واقع تقویت ناوگان مکانیزاسیون هست، چون کار در شالیزار سخته، اصلا باید ماشین‌آلات اختصاصی این کار باشه که هم در واقع نیروی کاری که باش مواجه هستیم و هم هزینه ها رو مدیریت کنیم که ما سال گذشته بیشترین میزان تحصیلات مکانیزاسیون رو در کشور در استان گیلان در واقع به این بخش اختصاص داده شد و همچنین تأمین نهاده ها به ویژه بذرهای اصلاح و گواهی شده که میتونه در واقع نقش آفرینی کنه برای در واقع بحث بهره‌وری و همچنین اصلاح ساختار شالیکوبی ها که منجر به کاهش ضایعات میشه و تقویت ناوگان مکانیزاسیون هم در واقع ضایعات رو از خود مزرعه، یعنی کمباین هایی که در واقع بروز باشن با تکنولوژی پیشرفته تر که در حین برداشت کمتر در واقع با اونجا در مزرعه ضایعات داشت باشن.
آقای محمدی، این حمایت ها چه هزینه ای رو به کشاورز تحمیل میکنه؟
ببین ما این رو چون با توجه به اینکه سیاست وزارتخونه است و ما در استان گیلان در واقع مجری هستیم، این هزینه ها رو خب یه بخشی رو در قالب خود کشاورز و تولید کننده عزیز باید انجام بده، یه بخشی ما در قالب تسهیلات کنار از این عزیزان هستیم معرفی میکنیم با شرایطی رو که در واقع دارن و مجوزهایی رو که میگیرن.
بسیار خب، خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات خوبتون. فرصت نیست که بیشتر در خدمتتون باشیم و پرسش‌های بیشتری رو مطرح کنیم. از همراهیتون سپاسگزارم. آقای دکتر صالح محمدی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان،
خیلی ممنونم از فرصتی که به بنده دادید. قطعا امسال سال زراعی خوبی رو شالیکاران عزیز در استان گیلان خواهند داشت
ان شاء الله. ممنون و متشکریم و براتون آرزوی توفیق داریم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب شنوندگان عزیز، بدین ترتیب به پایان برنامه که امروز رسیدیم. سعی کردیم که در برنامه از وضعیت فعلی تولید و واردات برنج در کشور بگیم و همینطور از سهم دولت در حمایت از شالیکاران و برنامه و طرح‌هایی که در این زمینه داره. امیدواریم برنامه مورد توجهتون واقع شده باشه و انشالله که بتونیم در برنامه‌های آینده با موضوعات دیگر در خدمت شما باشیم. همه شما عزیزان رو تا برنامه بعد به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
من هر روز دارم توی این شبکه های رادیویی یا کانال های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سرکارم دنبال اخبار بازار سرمایه‌ام، مثل طلا، سکه، ارز.
آقا من تا حالا بتونم